بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرين بحثي که وجود دارد این است که در بحث عیوب مرد در مورد کشف از خنسا بودن زوج، مرحوم شیخ در یک موضعی از مبسوط یا در دو موضع در واقع از مبسوط مطلبی دارند که موجب شده که اعلام بر ایشون اشکال بگیرند. ایشون در یه جایی از مبسوط فرموده لو اصابت هو خنسن و قد ثبت انه رجل، با یه مردی ازدواج کرده، معلوم شده خنسا بوده، اما خنسای مشکل نیست، به نحوی است که ملحق شده این مرد به رجل. فهل لها الخيار، آیا زن زوج خیار دارد یا نه؟ الا قولین احدهما لها الخيار و هو الاقوى و الثانی لا خيار له. می‌فرماید اقوا این است که زوجه خیار دارد. در یه موضع دیگری هم باز می‌فرماید اذا حکم له بانه رجل، له یعنی خنسا، زوج امرأتن، اگر حکم بشه که مرده بهش میشه زن داد. فاذا حکم له بانه امرأه زوجت من رجل، اگر حکم بشه که زنه میتونه شوهر کنه. فاذا تزوج امرأة مع العلم به حاله فلا خيار له، اگر زنه از اول میدونسته که این چه مشکلی داره و ازدواج کرده خيار نداره. و ان كان مع الجهل به قيل فيه قولان و هكذا لو تزوج امرأة خنسا مع العلم فلا خيار له، اگر مردی با یه زنی که همچین مشکلی دارد ازدواج کند در حالی که میداند دیگه خیار ندارد. و ان كان مع الجهل فعلى وجهين اقواهما ان له الخيار. ظاهر البته کلام ایشون این است که این ان له الخيار رو داره در مورد زوج فقط میگه، اما اصحاب از این فهمیدن که در هر دو مورد داره میگه، یعنی میگه همون ملاکی که در اینجا میگه در جای در اون مورش هم هست. البته قبل از اینها یه مطلبی داره شیخ خلاف این ازش به دست میاد، میفرماید اما الخنسا فانه یجامع کالرجل و انما هناک خلقه زائده فهو کما لو کان له اسم زائده و هذا الوجه اقوا. یعنی میگه این آلت انوثیتی که در او هست مثل یه انگشت زائدی که داشته باشه آدم، چون توی خنسا اینو میگن دیگه، میگه اگه ملحق شد به مرد آلت انوثیتش نظر مرد به آن جایزه چون عضو زائده است، اگر ملحق شد به زن زن میتونه به آلت رجولیتش نگاه بکنه چون عضو زائده است. عرض شود که میگه این یه عضو زائده است، ظاهر این کلام این است که خیار نباید باشد، اینجا نگفته حالا خیار هست نه، اما ظاهر کلام این است که باید علال قاعده خیاری نباشد اگه بگیم عضو زائده است، یه عضو زائده ای دارد، عضو زائده که سبب خیار نمیشه. اما توی اون دوتا حرفی که بعدن فرموده میفرماید خیار دارد. در کلام محقق گذشت که ایشون فرموده بود در فرضی که وقتی ممکن باشد، امکان وقتی داشته باشد این خنسا، مشکلش به نحوی نباشد که نتونه وقتی بکنه، حق فسخی برای زوجه وجود ندارد. ابن براجم در مهذب اینطور میگه انبان انه خنسن و هو الذی له مال الرجل و مال المرأه فلا خيار لها مع ذلك اذا بان انه رجل لانه يجامع كما جامع الرجل و انما في خلقته ما هو زائد و يجري مجرى الاسم الزائد في انه لا تأثير له في شيء من ذلك فان ظهر انه عقيم و هو انه لا يولد له فليس لها خيار ايضا لانه يجامع كما يجامع غيره و فقد الولد غير متعلق بهی لان ذلك من فعل الله تعالی. اگه این مردی که در جماع مشکل نداره، در وقتی مشکل نداره، عقیمه، اسپرم نداره، اینه که نمیتونیم بگیم که موجب خیار فسخ برای زوج است. حالا اینم میتونه وقتی بکنه اما بچه دار نمیشه، حالا اسپرم نداره، این موجب خیار فسخ نیست. شاید بشه کلام شیخ در مبسوط رو هم در اون دو مورد بر همین حالت حمل کرد، یعنی بر حالتی که امکان وقتی در اون نباشد. این که گفته اقوا این است که خیار دارد، شاید منظورش جاییست که امکان وقتی نداشته باشد خونسا. مؤیدشم اون چیزیه که در خلاف فرموده، میفرماید لو کان الرجل مسلولا لکنه یقدر علی الجماع غیر انه لا ینزل او کان خنسا حکم له بالرجل لم يرد بالعیب و ان کانت المرأة خنسا حکم لها بالمرأة مثل ذلك. دلیلنا ان العقد قد ثبت بالاجماع و اثبات الخيار لهما بذلك يحتاج الى دلیل. در خلاف تصریح دارد که حق فسخ نیست. اما اون چیزی که در اون قسم موضع دوم از مبسوط از ایشون نقل کردیم که هم در مورد زوجه خنسا گفت هم در مورد زوج خنسا، این احتمال مقداری بعید میکنه، چون در زوجه خنسا عدم الوعد، عدم امکان وعد معنی نداره، مگر اینکه در زوجه خنسا هم بگیم که مثلا آلت انوثیتش به نحوی است که امکان دخول درش نیست، حالا یا مثلا رتقاس یا قرناس یا هر چیز. علامه هم در قواعد فرموده لو بان خنسن فان امکن الوت فلا خیار علی رأی و الا ثبت. ظاهر کلامشون هم اینه که در جایی که وتی ممکن باشه تردید داره، اگه ممکن نباشد میگه خیار هست، اگه ممکن باشد تردید داره. اما در مختلف گفته اختار ابن البراج الاول و هو المعتمد، این حق فسخ نیست. لما ذکره الشیخ فی التعلیل، ذکره در خلاف، همون مانند اصبع زائد است. ولا وجه للخيار مع امکان الوت و ثبوت الرجولیه. عرض شود که این الان اقوال حضرات، اما اینکه در مسئله باید به چه نتیجه رسید، حق اینه که اگر این فرد ملحق بشود به رجل اولا و امکان وقتی هم داشته باشد، ثانیا وجهی برای خیار زوجه وجود ندارد، دلیلی نداریم بتونه مستمسک قرار بگیره برای اینکه بگیم به این واسطه ما میگیم زوجه خیار داره. حالا ممکنه کسی بگه نمیدونم زوجه از این بدش میاد، این چه وضعیتی آخه، مثلا دوتا حالت داره، فلان بهمان. بحث تدلیس رو نمیگیم ها، ببینید یه وقت از باب تدلیس میخواییم وارد بشیم، اون یه چیز دیگه است. تدلیس رو بذاریم کنار فعلا، فقط از باب عیب، این که اندام این زوج به نحوی است که زوجه از آن بدش میاد، این عیبی نیست که سبب حق فسخ بشود. حالا اگه مرد زنی با یه مردی ازدواج کرد مثلا، بعد معلوم شد که روی بازوش یا روی رونش یه دمل بزرگی داره، یه قده بزرگی هست، این زنه از این بدش میاد، این حق فصل پیدا میکنه. هر چیزی که زنه بدش میاد که نمیتونیم بگیم که حالا که حالا بدش میاد پس حق بده. یه وقت میگم یه جوریست که بحث تدلیس صدق میکنه، اونو بذاریم کنار، اون سر جای خود. تدلیس یه چیز دیگه است، فقط از باب عیب داریم میگیم. من حیث هو عیبون، دلیل نداریم که هر عیبی که سبب بشه مرد بدش بیاد یا زن بدش بیاد سبب خیار فصل بشه. اونا توی روایت های بعدی میرسیم توی بحث عیوب زن، چند تا روایت داریم، میگه کسی زن گرفت بعد معلوم شد که اوراست، یه چشش کوره، حق فصل داره. حضرت میگه نه، اگر با هر عیبی طرف بتونه فصل کنه، بگه من خوشم نمیاد، این چه قیافه ایه، این چه ریختیه، این فلان، خب اورارم باید بگیم بتونه فصل کنه دیگه، اما یعنی خیار فصل نداره. عرض شود که اما اگر مشکل زوج به نحوی باشد که نتونه وطی کنه، بله اونجا اون ادلهی که سابق گذشت دلالت میکند بر اینکه زوجه خیار فسخ دارد، فلذا در کلمات اصحابم مقید شده به همین که عدم الخیار در جایی است که امکان وطئی برای زوج باشد. بنابراین در خصوص عیوب زوج که من حیث و هو عیبون زوجه میتواند فسخ کند نکاح را، ما به این نتیجه رسیدیم که به سه مورد باید بسنده کرد: انن، جب و جنون. اما خصاء همان گونه که عرض کردیم ظاهر ادله این است در جایی موجب خیار فسخ است که همراه با تدلیس باشد، البته مشروط بر این که امکان وطئی رو داشته باشه، اگه امکان وطئی رو نداشته باشه بله اونم میشه مانند انن، اگه امکان وطئی رو نداشته باشه فقط خسی نیست، انن هم دارد. حالا من نمیدونم، والا من نپرسیدم. دیگه من نمیدونم، حالا آقایون که میگن داره، من خبر ندارم. بله آره، میگم اکثر وطن هم هست تازه. عرض شود که اما در عیوب دیگر، در عیوب دیگر حق فسخ برای زوجه نیست. اما شهید در مسالک یه مطلبی داره، فرموده ذهب ابن البراج فی المهذب الى اشتراک الرجل والمرأة فی کون کل من الجنون والجزام والبرس والعمى موجبا للخيار فی النکاح. ابن البراج در مهذب گفته که این چند عیب مشترکند، هم زوج میتواند به واسطه آنها فسخ کنه هم زوجه. جنون، جنون رو که خب ما هم داشتیم، ادله داشتیم. جزام، برس و کوری. اما با اورا فرق میکنه ها، امیا یعنی کسی که اصلا نمیبینه، کوره کلا، نابینای کامل، هر دو چشمش نمیبینه. اورا یعنی کسی که یه چشمش نمیبینه. گفته این در هم مرد هست هم زن. نه اون احوله. و کذالک لوچ، اون اشتباهیه که نوعا فکر میکنن اورا یعنی کسی که چشش لوچه، اون به عربی میشه احول، نه اعور. و کذالک ابن الجنید و زاد العرج و الزنا. ابن جنید به اینها دو چیز دیگه هم اضافه کرده. عرج، عرج یعنی چی؟ لنگی، شل بودن. و زنا. و دلیل هما فی غیر الجزام و البرس غیر واضح، اما فی هما ففی غایت الجوده. در غیر جزام و برس شهید میگه من نمیدونم برای چی گفتن، دلیلی نداریم، اما در جزام و برس چرا دلیل داریم. لصحیحت الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل و هو متناول به اطلاقه للرجل والمرأه. یرد النکاح، هم نکاح هم از جانب مرد هم از جانب زن اطلاق داره. پس برس و جزام فقط اختصاص به زن نداره، در مردم باشه حق فسخ هست. حالا عفل درسته، این اختصاص به زن درسته، عفل در مرد بی‌معناست. ولأن ثبوتهما عیبا فی المرأة ما ان للرجل وسیلتاً الى التخلص منها بالطلاق یوجب کونهما عیبا فی الرجل بالنسبت الیها به طریق اولا لعدم قدرتها على التخلص لولا الخيار. دلیل بعدی که ایشون میاره اولویته، میگه شما در مورد مرد میگید زنش اگر جزام یا برس داشته باشه خیار دارد، در حالی که زن مرد میتونه طلاق بده، حالا خیارم نداشته باشه طلاق میده. پس به طریق اولا در مورد زن باید بگید زوج اگر جزام و برس داشته باشد خیار وجود دارد، چون زوجه طریقی برای تخلص بجز این خیار ندارد، طلاق دستش که نیست. و حصول الضرر منها بالعدوا باتفاق الاطباء و اهل المعرفه. دلیل بعدی، این مریضی ها برس و جزام مصری هن، عدوا یعنی سرایت، اینا مصری هن، همه اطباء قبول دارن. البته برس رو قبلا فکر میکردن مصری، الان فهمیدن که مصری نیست، قبلا فکر میکردن که برس هم مصریست. مضافن الى مشتهره من قوله صلی الله علیه و آله فر من المجزوم فرارک من الاسد. ولأن این دلیل آخر، ولأن النفر الناشئ من ذلک المنافیه للمقصود مقصود من الاستمتاع ازید من غیره من العیوب المتفق علیها. عیوبی که همه قبول دارن مثل خصاب و نمیدونم انن و اینجور چیزها که میگن زوجه حق فسخ دارد، این دوتا عیب که از اون بدتره، از حیث اینکه ایجاد نفرت میکنه، اصلا رغبتی ایجاد نمیشه در زوجه برای استمتاع. پس اگر در اونجا گفتیم در اینجا هم باید بگیم. اما ادله ای که ایشون بهش تمسک کردن هیچ کدام قابل قبول نیست. در خصوص صحیحه حلبی سابقا گذشت، این صحیحه صدری دارد که در مورد جایی است که کسی زنی را گرفته اوراء بوده، از حضرت میپرسد میتونه رد نکاح بکنه، حضرت میگه نه. بعد در ادامه میفرماید انما یرد النکاح، اینو میگن صدر قرینه است، برای اینکه اینو یرد نخونیم، یرد بخونیم، یعنی زوج یرد النکاح من الجنون والجزام والبرس والعفل. مضافاً بر این که ذکر عفل در اینجا که اختصاص به زوج دارد، این هم قرینه می شود بر این که این عیوب عیوب زنند، از این باب حضرت داره میگه. بله، شیخ در تهذیب، در یک جایی از تهذیب روایت رو تقطیع کرده، فقط ذیلش آورده، فقط همین انما یرد آورده، صد رو نیاورده. این سبب شده برخی فکر کنن این یه جمله مستأنفه جداست و اینو به نحو مجهول خوندن یرد، اون وقت گفتن این اطلاق داره. اگر هم اینو نپذیریم بگیم نه آقا این روایت جدا، یه ربطی به اون نداره. اشکالش اینه، استدلالی که میکنید شما مبتنی بر این است که یرد رو مجهول بخونید، بگید یرد. توی اخبار ما که وقتی به ما رسیده که روش اعراب که نبوده که، از کجا میدونید یرد؟ شاید یرد. اگر یرد باشد حتما فاعلش مرد، حد اکثر میتونیم بگیم که این مجمله، قدر متیقنش مرد است. زن رو هم میگیره یا نه معلوم نیست. چه یرد باشد چه یرد، حق فصل برای مرد ثابته، اما برای زن بخواید ثابت کنید باید اثبات کنید که این یرده. این قابل اثبات نیست که. پس تمسک به این روایت تمسک صحیحی نیست. برای همین هم نوع اصحاب قبول نکردند. اصلا این جز اقوال شاذ و نادره. اصحاب که قبول نکردند دلیلشون این بوده. حتی خود شیخ هم نگفته اینو. شیخ که در تهذیب این روایت رو نقل کرده خودش هم حتی قائل به این قول نیست. اما ثانیاً اولویتی که ایشون ذکر کرده که اگر در مرد بگیم به طریق اولا باید در زن هم بگیم، اگر این اولویت واقعا بهش اعتقاد داره ایشون، پس در باقی مواردی هم که در ادله برای زوج حق فصل قرار داده شده باید بگه زوجه هم در این موارد حق فصل دارد به طریق اولا، در حالی که خود ایشون در مورد اون باقی مواردی که ابن براج و ابن جنید گفته بودن میگه من نفهمیدم مستندش چیه. اگه اولویته خب مستندش همین اولویت هست دیگه. ارجاع رو روایت داره حق فصل داره زوج، پس میگه به طریق اولا اعرج رو هم زوج حق چیز داره. عمیا رو روایت میگه زوج حق فسخ داره، پس بگید به طریق اولا اعما رو هم زوج حق فسخ داره. چرا میگید نفهمیدم مستندش چیه؟ اگه این اولویت میتونه دلیل باشه پس تمام عیوبی که زوج به واسطه آنها حق فصل داره باید بگید زوجه به طریق اولا حق فصل داره. چرا خودتون قبول نکردید؟ ثالثاً این که میگید این ضرری است و موجب سرایت میشود و امور دیگر، ما سابقا چند بار عرض کردیم ضرر حق فسخ ثابت نمی کند. ضرر ثابت نمی کند. بله ضرر ثابت می کند که زوج حق اضرار به زوجه را ندارد. یعنی اگر مجامعت نزدیکی یا هر ارتباطی سبب بشود که زوجه مبتلا بشه و مریض بشه، زوج حق این کار را ندارد، حق ضرر رسوندن نداره. اما اینکه این سبب بشود زوجه خیار فسخ پیدا کند، این که نمیتونی بگی. ما مثالی که زدیم جلسات قبل یادتون هست، گفتم اگر یه مردیه کارگریه از داربست افتاد زمین قطع نخا شد. الان افتاده توی خونه، خرجی که نمیتونه بده هیچی، خرجش هم افتاده گردن این زنه، زنه باید بره خونه مردم کارگری کنه پول این شوهره رو هم بده. این ضرری هست یا نیست؟ حالا میتونیم بگیم اگر کسی زوج قطع نخا شد، زوجه حق فسخ دارد، قابل التزام هست. رابعاً این که ایشون میگه جزام و برس و اینها سبب ایجاد نفرت میشه و مانع از استمتاع است و اینجور حرفا، اگر این واقعا دلیل باشه پس باید تعمیم بدیم. در هر جایی که اندام زوج یا زوجه یا صورتش به نحوی باشد که یک آسیبی بهش برسه که مشوه کنه اونو، اسید بپاشن روی صورتش، باید بگیم طرف مقابل خیار فسخ دارد، قابل التزام این حرفا. اگر این چیزها رو ملتزم بشیم دیگه اصلا مورد برای طلاق نمیمونه. اگر اینقدر بخواید برای فسخ وسعت قائل بشید دیگه اصلا اطلاق به یاد من اخذ به ساق منتفیست موضوعش. هر دری به تخته بخوره زوج یا زوجه میتونه نکاح و فسخ کنه. فسخ نکاح یک امر خلاف قاعده است. قاعده در نکاح این است که بینونت طلاق، بینونت نکاح به طلاق. فسخ خلاف قاعده است. هر جا بخواید قائل به فسخ بشید باید دلیل پیدا بکنید براش، با استحسانات، با تنقیح منات، با این جور حرفا آدم بیاد هی بخواد مورد برای فسخ پیدا بکنه، این اصلا نتیجهش این است که موردی برای طلاق دیگه باقی نخواهد ماند. بعدم اگر بگیم هر جایی زوجه نفرت داره از زوج میتونه فسخ کنه، اصلا طلاق خلعی برای چی وضع شده؟ اونجا هم بگن اگر زوجه نفرت داره از زوج فسخ کنه بره پیکارش. اما در خصوص این که به واسطه زنای زوج یا زوجه طرف مقابل حق فسخ دارد یا نه، این مسئله رو سابقا به تفصیل در بحث موجبات حرمت، اسباب تحریم، اونجا صحبت کردیم و دیگه نیازی بحث دوباره نداره. خب این از عیوب رجل. در ادامه نه در زنان در مورد عیوب زوج مرحوم محقق فرموده و عیوب المرأت سبعه، الجنون والجزام والبرس والقرن والافزاء والعرج والعمى، این هفت مورد حق فسخ میدهد به زوج. قبل از این که بیاییم به تک تک اینها برسیم، چون روایت ها در مورد اینها خیلی هاش مشترک، توی روایت 4 تا 5 تا مورد آمده، اول روایت های بابو بخونیم ببینیم از مجموع روایات آدم چی میتونه به دست بیاره، بعد بیایم سراغ تک تک هر موردی ببینیم که اصحاب چی گفتن و چه استدلالاتی دارن و به چه نتیجه میشه رسید. روایاتی که در مورد عیوب زوجه وارد شدن که به واسطه آنها زوج حق فسخ پیدا میکند رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته روایاتی هستند که دلالت میکنند بر این که زوج حق فسخ دارد به مجرد این که عیب باشد، یعنی منوط بر تدلیس نشده. همین که این عیب باشد دلالت میکنند بر این که زوج حق فسخ دارد. روایت اول صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرس والجزام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا بقع عليها فلا. زن رو با چهار چیز میشه رد کرد، یعنی نکاحش رو فسخ کرد: برس و جزام و جنون و قرن، که میگه قرن همان عفل است. بعضی ها میگن قرن با عفل دو چیزه، اما این روایت قرن رو تفسیر کرده به عفل. قرن میگن استخوان، عفل میگن زایده گوشتیه، هر دو مانع از جماعن. اما این روایت میگه قرن و عفل یه چیزه. ظاهرش این است که کلام امامه، احتمال هم داره که تفسیر از آخه تو بعضی از البته توی بعضی از نسخه ها هم داریم که ولقر، مثلا اینکه نسخه صدوق باشه، در نقل صدوق داره ولقرن ولعفل و هو ولعفل نداره، ولعفل. اما اگه ولعفل باشه دیگه اربعه نمیشه، میشه خمسه. یعنی اونم باید واو واو تفسیری بگیریم. عرض شود که اولا این روایت قرینه از خودش بر این که اون صحیحه حلبی هم در مورد چی بود؟ عیوب زوجه، اونم همین چهارتا بود دیگه. این قرینه است بر این که اون صحیحه حلبی هم در مورد عیوب زوجه است. بله؟ عفل داشت، به جای قرن عفل داشت. این هم که میگه قرن و عفل یه چیزه. عرض شود که ثانیاً میگه حق فسخ مادامی است که زوج دخول نکرده باشد، اطلاق هم دارد، با علم دخول نکرده یا با جهل، یعنی حتی اگر نمیدانسته که این چنین عیبی را دارد و دخول کرد، اطلاقش میگه دیگه حق فسخ نداره. نه مال همه است. بله، برس، جزام، جنون، قرن مال همه است. چون در قرن و عفل که اصلا میگن دخول ممکن نیست. مالم یدخل مالم یقع علیها علی القاعده، باید بگیم مال ستای اوله، چون اون آخری که اصلا میگن دخول درش ممکن نیست، که مانع از دخوله. خب اون خلاف دیگه، حمل روایت برخلاف مالم یقع علیها اطلاق داره. حالا فعلا این روایت اطلاق داره، ببینیم روایت‌های بعدی آیا قیدی درش هست یا نه. ما فعلا در مورد این روایت داریم صحبت می‌کنیم، ما تا برسیم به روایت‌های بعدی. بعدی خبر حسن ابن صالح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل ترد على اهلها من ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على اهلها. اینی که توی کروشه گذاشته شد، توی گیومه گذاشته شده، اون قسمت تو بعضی از نسخه های کافی هست، تو بعضیاش نیست. وسائل اینو نداره، وسائل اینجوری داره: هاذهی لا تحبل ینقبض زوجها عن مجامعتها، اما تو بعضی از نسخه ها هست، مثلا نسخه ای که مرحوم مجلسی شرح کرده از کافی، توی اون این عبارت هم هست: قلتو فانکان دخل بها قال ان کان علم بها قبل ان یجامعها ثم جامعها فقد رضی بها و ان لم یعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسکها و ان شاء صرحها الى اهلها و لها ما اخذت منه بما استحل من فرجها. این روایت هم اولا میگه فانکان دخل بها، چیزی که ازش میشه به دست آورد این است که قرنا زنی نیست که اصلا دخول بهش ممکن نباشد، ولو به قدر حشفه هم بشه دخول بهش کرد، اما مانع وجود داشته باشه از دخول کامل، یا باید اینجوری معنا کنیم یا بگیم دخل بها منظور منت دوبر، یا اونجوری معناش کنیم. بعدی صحیحه اب سباه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتا فوجد بها قرنا قال فقال هذه لا تحمل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على اهلها صاغره ولا مهر لها. این صاغرتن شاید سبب بشه که آدم فکر کنه این چون تدلیس کرده، یعنی روایت مال تدلیسه، حضرت میگه حالا که تدلیس کرده پس صاغرتن، صاغرتن یعنی در حالی که کوچک شده، استخفاف شده، اما منظور این نیست. صاغرتن در واقع همان معنای لا مهر لهاست، یعنی زنی که مهر نداشته باشد و به او مهر ندهند، عدم المهر سبب استخفافه. معنیش این نیست که وقتی داری ردش میکنی یه اردنگی هم بهش بزن. میخواد بگه همین که مهر ندارد، عدم المهر سبب استصغار. تو آیه هم معناش همینه، همون که میفرماید جزیه بگیرید از اهل کتاب هم ساغرون ساغرون، اونو بعضی ها اینجوری معنا میکنن که موقعی که میگیرید یه اهانتی هم بهش بکنید، کوچیکش کنید. این معنیش این نیست. خود جزیه دادن یک نحوه استصغار است، نه اینکه وقت قرآن که نمیاد که امر بکنه به کار خلاف اخلاق. این بدبخت چی کارش کرد؟ من چی کار کرد؟ حالا اهل کتابه، اومده جزیه بده، تازه من یه دنم بزنم تو سرش. این قطعا یه کار خلاف اخلاقیه، برای چی بزنم تو سرش؟ بله، معنای درستش همینه، یعنی همین که داره جزیه میده، این جزیه دادنه خب یک نحوه استخفافه دیگه،
خلاف ظاهر دیگه.
نه خلاف ظاهر نیست، برای چه خلاف ظاهر باشه؟
خلاف ظاهر شهید ثانی هم اونجا که هم استخفاف
و همون جایی بلند بشید، اون کلمات اهل سنته، این کلماتی که دارید میگید مال کتابای سنی هست. این توی بعضی از روایت‌ها، نمیدونم روایت‌های ما هم هست یا نه، که وقتی داری میگیری دستتو پایین نگیر، از بالا بگیر، اینجوری از بالا دست اون پایین باشه، دستتو بالا باشه. این یه همچین چیزایی داریم. نه خونه بلند نباشه و اینا، اون یه چیزای دیگه است. نه بحث چیز جزیه گرفتن عرض شود که تازه اینم که خونه هاشون بلند نباشه، این اکثرش مال باز اهل سنت ظاهرن. من روایت ها رو توی روایت های خودمون نرفتم تعقیب کنم ببینم هست یا نه، اما نوع اینا توی کتاب مثلا ماوردی توی اون کتاب حسبش، چی اسمش؟ احکام الحسبه است، چیه یادم نیست، اونجا مفصل داره این حرفا رو. عرض شود که به هر حال اینجا که میفرماید یردها علی ساغره ولا مهر لها، معنیش اینه، یعنی همین که مهر بهش نمیدی این یک نوه استسقار، زنی که مهر بهش ندن ردش بکنن یک استسقاریه براش. قلت فان کان دخل بها، قال ان کان علم بذلك قبل ان ينكحها یعنی المجامعه ثم جامعها فقد رضي به، و ان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعده امسك و ان شاء طلق. فکم روایت قبلی هم اینو داشت دیگه، بله این قید روایت قبلی هم داشت. این قید اون اطلاقی که تو روایت اول بود چیکار میکنه؟ تغییر میزنه. روایت اول گفته بود اگه بعد دخول باشه حق چیز نداره، حق رد نداره. اینجا میگه در جایی حق رد نداره که دخولش همراه با علم بوده، چون در قرن بدون دخول اصلا معلوم نمیشه که این قرن، چون در ظاهر که چیزی نیست که بدون دخول معلوم نمیشه که این قرن داره. پس این اون روایت و اطلاقش رو از حیث عدم خیار برای رد بعد از دخول تغییر میزنه. این سه تا روایت تا اینجا، بقیه‌شون ان شاء الله جلسات بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.